درود و برکت خداوند بر شما عزیزان. خداوند توی یگانه مهربان من. آمین. تا به اینجا رسیدیم که یوسف بنا به خواست خدا به رتبه دوم پادشاهی مصر رسید و بدون آنکه خود بداند مهره اصلی نقشه خدا شده است. و متوجه شدیم که خداوند از سختی ها در زندگی ما استفاده می کند تا اراده خود را به کمال برساند. بقیه مطلب. و اما در این بین، شاید بپرسید حالا تکلیف من در این میان چیست؟ جواب ساده است، هرچند که لزوماً آسان نیست به خدا اعتماد داشته باشید. می دانم که این جواب برای وضع مغشوش و استراب آمیز فعلی شما زیادی ساده به نظر می رسد. ولی سعی می کنم در صفحات بعدی مقصودم را بیشتر روشن بکنم. اما حتی اگر کتاب را تا آخر هم نخوانید، همین لحظه فکر کنید که حق انتخاب شما اصولاً چیست؟ اگر قرار نباشد که به خدا اعتماد بکنید، پس چه کنید؟ اگر بخواهید کنترل مسائل را در دست خودتان بگیرید، در واقع اچاله به چاه خواهید افتاد. نمونهش یونس نبی است. حتی لازم نیست به داستانهای کتاب مقدس رجوع کنید. تجربیات خودتان را در نظر بگیرید. آخرین باری که به نقشه الهی پشت کردید و موفق و پیروز شدید کی بود؟ شاید بگویید اما شما موقعیت مرا درک نمی کنید و حق هم دارید، اما بار دیگر یوسف را در نظر بیاورید. نه دوستی داشت و نه فامیلی و نه کلیسایی که او را پشتیبانی کند. نه آزادی، نه پول و نه کتاب مقدس و نه صدایی از سوی خدا. اما او نسبت به پدر آسمانیش امین ماند و البته پدر آسمانیش هم نسبت به او وفادار بود. در موقع سکوت خدا تنها راه منطقی اعتماد و تحمل و منتظر او شدن می باشد. هرچند ممکن است صدایی از او نرسد، ولی او هرگز از ما دست بر نمی دارد. حال برگردیم به زمین آن خانواده. و اما عاقبت آن خانواده که در زمینشان نفت پیدا نشد، چه شد؟ چند سال بعد دکتر کریزول تصادفاً با پدر این خانواده ملاقات کرد. برعکس غم چند سال پیش، این بار تا بناگوش لبخند می زد. به همین دلیل دکتر فکر کرد که حتماً آخر سر در زمینشان نفت پیدا شده است. اما آن شخص گفت کاملاً برعکس، در زمین ما هیچ نفتی پیدا نشد و من از این بابت کلی شکرگزار هستم. کشیش از این جواب واقعا یکی خورد. آن شخص ادامه داد چیز بسیار غریبی اتفاق افتاد. تمام همسایه های ما به شهر نقل مکان کردند و خانه های بزرگ و گران قیمت خریدند و صاحب اتومبیل های نو شدند. بچه هایشان را به مدارس عالی و معتبر فرستادند. خیلی هایشان عضو کلوب های محلی شدند، ولی طولی نکشید که این طرز زندگی جدید اثر نامطلوب خود را بر آنها گذاشت. زندگی زناشویشان یکی پس از دیگری از هم فرو پاشید. بچه هایشان ناباب از آب در آمدند. در حال حاضر اصلا نمی دانم که کسی از آنها هنوز به کلیسا می رود یا خیر. در واقع جناب کشیش، خداوند با قرار ندادن نفت در زمین ما به ما لطف بزرگی کرد. کانون خانوادگی ما پابرجا مانده و پر از محبت است. ما هر روز او را شکر می کنیم که آنچه لازم است به ما عطا کرده است و آنچه که لازم نیست به ما نداده است. در واقع خدا آن خانواده را از یاد نبرده بود، ولی مدتی طول کشید تا خودشان این موضوع را درک بکنند. دوست عزیز، خداوند شما را فراموش نکرده است. در حالی که به نظر ساکت می رسد، بی حرکت نیست. در خلال سخت‌ترین مشقت‌ها دست او در کار است تا شخصیت ما را رشد داده، اراده خود را در زندگی ما به انجام رساند. عزیزان، به آخر فصل 3 رسیدیم. خلاصه‌ای از این فصل را خدمت شما خواهم گفت. فصل 3 اینطور بود که هر کدوم از ما در نقشه خدا قرار داریم و مهره هایی از نقشه های خدا هستیم و هیچگاه خدا ما را فراموش نمی کند. بلکه این اضطراب ها و نگرانی های ما است که باعث می شود کارهای خدا را نبینیم. خدا بسیار صبور است ولی برای هر چیز وقت معینی قرار داده است. اگر به خواسته به خصوص خود نمی رسیم و مهیا نمی شود، مطمئناً خیریتی برای ما در کار است. حال به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر، تو کارهای شگفت خود را و تدبیرهای خیش را برای ما بس کثیر گردانیده ای. کسی را با تو قیاس نتوان کرد. حمد و جلال بر تو باد. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون تا جلسه بعد با شروع فصل 4. خدا نگهدار.